ترس و وحشت، استراب، تشویش یا مشکل رفتار پرخاشگرانه و عصبی و همراه با خشونت در طفل که را اختلال در سلوک یا رفتار میگن، که با دیدن این چیزا پدر و مادرها باید حتما حساس شوند و جهت بررسی و اطمینان خاطر از بیماری و اختلال اقدام به مشاوره و مراجعه به روانشناس و دکتر معالج بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین عزیزان. خب خانم کبیری، ضمن تشکر مجدد از شما، ادامه ای بحث که اینمی اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اگر توجه نشوه میتونه در جوانی و کلانسالی امراض و مشکلات جدی را در زندگی به وجود بیاره در خدمتتان هستیم. توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش میکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که باید والدین به اون توجه بفرمایند اختلال خلقی بچه ها هست، یعنی این که بچه ها ممکنه یا حتی برای خود بزرگتران ممکنه پیش بیاد، میگن امروز رو مود خوبم، امروز خلقم بالاست، امروز خلقم پایینه. اصطلاحی که خیلی هم راحت آدم ها متوجهش میشن چیه. برای بچه ها هم این اختلال ممکنه وجود داشته باشه، والدین باید حتما بهش توجه بکنن. در کودکان و نوجوانان معمولا اختلال نادری هست، یعنی خیلی شایع نیست، ولی معمولا میگن ممکنه که از هر 100 تا کودک در دوران قبل از بلوغ 3 تا 4 نفرشون این اختلال رو ممکنه تجربه کرده باشن. در این اختلال فرد بین خلق بالا و خلق پایین نوسان داره، تغییر خلقی ممکنه مثلا خیلی سریع حتی براش اتفاق بیفته، یک فاز خیلی خوب داره که بهش میگن فاز مانیا یا اون فاز شیداییش، که توی این فاز شیدایی بچه ما دچار انرژی خیلی زیادیه، سرحاله، خیلی صحبت میکنه، هر کاری رو فکر میکنه میتونه انجام بده، گاهی وقتا حتی خیلی قلوف میکنه و کارهای غیر ممکنه بگه من انجام میدم، خیلی حرفای غیر واقعی توی اون فاز ممکنه بزنه. اما توی فاز بعدیش که فاز افسردگیشه، فازی که مودش پایینه، اونجا خسته است، احساس افسردگی میکنه، احساس میکنه خیلی غمگینه، دوست نداره هیچ کاری رو انجام بده، از دوستاش کنارگیری میکنه، حاضر نیست بیاد تو جمع خانواده بشینه، و این مشکلات رو ممکنه به خاطر پایین بودن انرژیش، برعکس اون بالا بودن انرژی که تو فاز شیدایی بود، در پایین بودن انرژی اینا رو تجربه بکنه. همه بچه‌ها البته ممکنه بچه‌ای که مبتلا به اختلالات دو قطبی هستن این حالت رو تجربه نکنن، این همه این خصوصیات با هم توشون دیده نشه، ولی والدین باید حواسشون باشه به کوچکترین علامتی که ممکنه مشخصه این بیماری باشه، و اگر هم این احساسات رو در بچه‌هاشون درک کردن، توجه کردن، میتونن مراجعه بکنن به راحتی به مرکز بهداشتی درمانی که حالا اگر اونجا یا مرکز تخصصی که میتونه بهشون کمک بکنه، یا به پزشکی که تواناییشو داره و میتونه کمکشون بکنه.
بله،
علاوه بر این اختلال دو قطبی، بچه‌های ما ممکنه که دچار تغییرات شدید در رفتار یا شخصیتشون بشن. این تغییرات شدید در رفتار یا شخصیت میتونه به این معنا باشه که یک مشکل جدی سلامت روان در بچه‌های ما ممکنه پیش اومده باشه. ممکنه که ما ببینیم فرزند ما با حس غمگینی داره دست و پنجه نرم می‌کنه یا تغییرات خلقی داشته باشه، ولی حتی این احساس بی‌نهایت خوب و بی‌نهایت بد در بچه‌های مختلف ممکنه نوسان داشته باشه. اگه این تغییر جدی رو در رفتار فرزندمون حدس میزنیم، باید حتما به فکر بیفتیم که این ممکنه مشکلی داشته باشه، بچه ما داره مشکلی دوچار میشه. این بیماری هست غیر شایع نیست، به خاطر اینکه از هر 10 تا بچه یک نفر ممکنه دوچار این مشکل باشه، و این یعنی اینکه شیوعش بالاست. بنابراین اگر فردی احساس میکنه که فرزندش دچار احساسات متناقضه یا شخصیتش دائم در حال تغییره، باید به این نکته دقت بکنه که یک مشکل جدی سلامتی برای فرزندش به وجود اومده، و باز هم مثل بقیه نشانگان باید برای درمان اون مراجعه بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما خانم کبیری از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمند و مفیدتان. با شما خداحافظی میکنیم. باز هم تشکر.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده دادید.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه. در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیاد برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ای ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینی که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا است. پس سعی کنیم در این صورت به سر اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @رادیودری مشهد. خداوند حافظ و ناصرتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. پس از آزادی همه 20 اسیر زنده صهیونیست نزد گروه های مقاومت در غزه طی پیش از ظهر امروز، فرایند آزادی صدها اسیر فلسطینی از زندان های رژیم اسرائیل به عنوان بخشی از توافق مبادله اسرا آغاز شد. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی اعلام کرد تمام اسیران فلسطینی که قرار است آزاد شوند سوار بر بسهای ویژه داخل زندانهای اسرائیل شدند. در بیانیه این دفتر آمده است بسهایی که اسیران آزاد شده را منتقل می کنند در حال حرکت هستند. بسها از زندان اوفر به سمت بیتونیا در رام الله واقع در کرانه باختری فلسطین و از زندان النقه به سمت نوار غزه حرکت کردند. امروز قرار است 1716 اسیر فلسطینی در محوطه شفاخانه ناصر در غزه تحویل شوند و همچنین 250 اسیر که حکمهای حبس ابد داشتند به کرانه باختری قدس اشغالی و خارج از فلسطین منتقل می شوند. در همین حال رسانه ها تصاویری از شادی فلسطینی ها در مجتمع پزشکی ناصر منتشر کردند که در انتظار آزادی عزیزانشان در چارچوب طرح تبادل اسرا هستند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
اگرچه امروز در مقایسه با 24 ساعت گذشته وضعیت امنیتی در مرز افغانستان و پاکستان در حاشیه خط فرضی دیورند نسبتاً عادی گزارش می شود، اما شاهدان عینی در ولایت کنر میگویند حملات راکتی نظامیان پاکستانی از آن سوی خط دیورند ادامه داشته است. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند بین افغانستان و پاکستان که حدود 24 ساعت قبل شاهد درگیری ها و تیراندازی های مسلحانه بود و تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردید، امروز شاهد رویدادهای امنیتی نمی باشد و وضعیت نسبتا به حالت عادی برگشته. با آن هم که شاهدان یعنی گفته است در مربوطات ولایت کنر حملات راکتی از جانب نظامیان پاکستانی از آن طرف خط فرضی دیورند بالای منازل مسکونی ادامه داشت و قرار بود یک مراسم فاتحه خوانی را نیز هدف قرار بدهد، اما مردم او منطقه را تار کردن و تلفاتی به مردم وارد نشده. همچنان در ولایت قندهار که روز گذشته حملات هوایی صورت گرفته بود، امروز از واقعات و تیراندازی امنیتی یا ناامنی در امتداد خط فرضی دیورند گزارش داده نشده، اما هنوز هم هر دو جانب در موازیشان مستقر هستند. مثلا گفته می شود که نیروهای امنیتی افغان سلاح های ثقیله را به نزدیکی های پاسگاه های امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند انتقال می دهد و مصروف انتقال سلاح های ثقیله هستند. گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان همچنان بروی رفت آمد مردم و فعالیت های تجارتی مسدود می باشد و در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها وسایط بربری و همچنان صدها تن از مسافرانی که قرار بود با پاکستان سفر کنند یا با افغانستان برگردند منتظر هستند، اما تا اکنون چراغ سبزی از بازگشایی این گذرگاه ها دیده نمی شود. همچنان رسانه های پاکستانی گزارش داده است که بار دیگر نیروهای امنیتی پاکستان آزار و اذیت مهاجران افغان در ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا را آغاز کرده و اخراج اجباری آنها پرداخته. اما از این که گذرگاه ها مسدود شده، این مهاجرینی که بازداشت می شوند در اردوگاه هایی که برای آنها برای نگهداری آنها تعیین شده نگهداری می شود تا زمانی که این گذرگاه ها بازگشایی شود و رفت آمد دوباره آغاز شود.
نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند با هدف تبدیل این شهر به کانون دائمی مبادلات تجاری دو کشور گشایش یافت. این رویداد اقتصادی که با استقبال بی‌نظیر تجار افغانستانی روبرو شده، زمینه ساز تشکیل اتاق مشترک تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور خواهد بود. مهدی جعفری، معاون اقتصادی والی خراسان جنوبی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد ولایت خراسان رضوی سالها با عنوان محور برگزاری نمایشگاه‌ها و مبادلات تجاری ایران افغانستان شناخته می‌شد، اما این بار ولایت خراسان جنوبی با میزبانی نخستین نمایشگاه مشترک قدمی بزرگ برای تثبیت جایگاه خود در روابط اقتصادی دو کشور برداشته است. جعفری با تأکید بر هدف گذاری برای شناخته شدن بیرجند به عنوان مرکز مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بین ایران افغانستان افزود، از این مسیر زمینه تشکیل اتاق مشترک ایران افغانستان در ولایت فراهم می شود تا مبادلات اقتصادی در حوزه های مختلف توسعه یابد. وی موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی را مزیت مهمی دانست و گفت کوتاه بودن مسیر انتقال کالا از بنادر جنوبی ایران تا مرزهای ولایت سبب شده تجار و سرمایه گذاران افغانستانی تمایل بیشتری برای فعالیت در خراسان جنوبی داشته باشند. جعفری از سرمایه گذاری های تجار افغانستانی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند خبر داد و افزود این سرمایه گذاری ها موجب پایداری مرز ماهیرود شده و باعث می شود این گذرگاه حتی در شرایط تغییر سیاست های افغانستان نیز فعال باقی بماند. معاون اقتصادی مقام ولایت خراسان جنوبی در پایان با بیان این که مدیریت کامل نمایشگاه بر عهده بخش خصوصی است، حضور شرکت های بزرگ و معتبر از سراسر ایران در این نمایشگاه را نشانه از اهمیت این رویداد اقتصادی عنوان کرد و گفت نمایشگاه ایران افغانستان در بیرجند می تواند با عنوان میز دائمی اقتصاد دو کشور تثبیت شود. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز در خبری اعلام کرد محمد قاسم خالد والی در دیدار با شماری از تجار افغانستان تاکید کرده است مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز میلک حل خواهد شد و همکاری های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش خواهد یافت. گذرگاه میلک یکی از گذرگاه های مرزی بین ایران و افغانستان است که بخشی از کالاهای تجارتی از آن عبور می کند. برخی مشکلات در حمل و نقل کالا در گذرگاه های مرزی ایران و افغانستان مانند توقف کامیون های حامل کالاهای تجاری و مشکلات و پیچیدگی های مراحل اداری در گمرکات از مهمترین موانع توسعه تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه 11 کنگره بین‌المللی سازمان جهانی مناطق آزاد با مقامات ارشد چین، ایران، عمان، گانا و اوگاندا و همچنین نمایندگان چند سازمان بین‌المللی درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در حاشیه 11 نشست کنگره بین المللی سازمان جهانی زونهای آزاد با مقامهای چند کشور و سازمانهای بین المللی درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آقای آخوندزاده، نورالدین عزیزی با مسئول حزب کمونیست کشور چین در شهر هاینان، مسئول سازمان منطقه آزاد کشور گانا، وزیر تجارت یوگاندا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، رئیس اجرایی سازمان جهانی زونهای آزاد و مسئول زونهای آزاد کشور عمان دیدار کرده است.
در این نشست ها این زمینه های همکاری در بخش های مختلف صنعتی، تجاری و ایجاد مناطق آزاد در افغانستان بررسی شد. وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان از سرمایه‌گذاران کشورها دعوت کرد تا از فرصت های سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده نمایند. این گفتگوها نشان دهنده عزم دولت امارات اسلامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف و فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان است.
عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید نورالدین عزیزی به هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالا و توسعه رابط اقتصادی دو جانبه برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان از تأسیسات مهم اقتصادی، صنعتی و لوجستیکی شهر هاینان چین بازدید کرده است.
در این سفر از تأسیسات و ترمینال جدید بندر هایگو، منطقه جامعه آزاد تجاری صنعتی هایگو و منطقه آزاد میدان هوایی هایگو بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدیدها آشنایی با ظرفیت‌ها و مدل‌های موفق مناطق آزاد تجاری چین، بررسی فرصت‌های همکاری در عرصه لوجستیک و ترانزیت کالاها و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی افغانستان می‌باشد.
در همین حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر، سفر سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را به چین با دیدار او با مقام‌های برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان و دیگر پیشرفت‌های اقتصادی سودمند می‌دانند.
این نشست می‌تواند سبب جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و زون‌های آزاد و صنعتی افغانستان شود و همچنان سبب گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم شود. و در عین حال ما می‌تونیم که بهره لازم از تجارب جهانی هم داشته باشیم و نهایتاً سبب تقویت جایگاه افغانستان در تجارت جهانی می‌تواند شود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هفته گذشته در 11 نشست وزیران سازمان جهانی زون‌های آزاد که به هدف بازنگری تجارت از طریق راه‌حل‌های دیجیتالی در جهان در حال تحول در چین برگزار شده بود اشتراک کرد. نورالدین عزیزی در این نشست گفته که افغانستان در حال ایجاد زون‌های خاص اقتصادی است تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، تولید، ترانزیت و گسترش تجارت و ویژه تجارت دیجیتالی فراهم شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گروه سایبری حنظله با نفوذ به لایه‌های تودرتوی امنیتی رژیم صهیونیستی هویت 15 جنایتکار صهیونیست را فاش کرد که در جنایات این رژیم در غزه نقش پررنگی داشتند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرنگار صدا و سیما ایران، گزارش می‌دهد.
گروه سایبری حنظله همزمان تصاویری از این جنایتکاران منتشر و نقششان در نسل‌کشی مردم غزه را هم افشا کرد. این گروه سایبری گفته همه این تروریست‌ها یا در بخش اطلاعاتی نظامی ارتش رژیم صهیونی کار می‌کنند و یا در شرکت‌های زیرمجموعه، مثلا ماور اینی، برنامه نویس یگان جاسوسی و شنود 8200، یا این صهیونیست یانا شن. او در نیروی هوایی رژیم 8 سال و 9 ماه افسر بخش سامانه‌های دفاع هوایی و تعمیر و نگهداری جنگنده F-35 بوده. آویف سیدیس در نیروی هوایی رژیم صهیونی سامانه می‌سازد برای فرماندهی و کنترل پهپادها. زک شورمان دیگر صهیونیستی است که در کشتار مردم غزه نقش داشته. از سال 2005 افسر ذخیره نیروی هوایی رژیم صهیونی بوده و آنطور که حنظله گفته در هدایت و راهبری سامانه‌های پهپادی رژیم نقش داشته. هارل ادرای 3 سال سرپرست تیم فنی رادار گنبد آهنین و با سابقه فعالیت در شرکت اسلحه سازی رافائل. دیویر سیسون هم در رافائل بوده، بخش سامانه‌های دفاع پیشرفته. او به گفته حنظله چندین نرم افزار مدیریت و راهبری پهپادی را ارتقا داده. حنظله میگوید این بخشی از اطلاعات کسانی است که در کشتار مردم غزه نقش داشتند و باز هم به افشای هویت و نقش بیشتر از آنها و سایر صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد. رژیم صهیونی در فضای سایبری نشان داده به شدت نفوذپذیر است و تنها یک گروه سایبری به نام حنظله بارها توانسته به لایه‌های امنیتی تو در تویش نفوذ کند. به زیر ساخت‌های یگان شنود و جاسوسی 8200 و گنبد آهنین برود و یا هویت فرماندهان ارشد ضد جاسوسی و دانشمندان اتمی رژیم صهیونی را برای اولین بار منتشر کند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. عصرتان بخیر.
ای پادشاهی خوب، دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت می‌کنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خانه گودی، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. Thank you. دوستان عزیز همراه، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که نورا با همسرش هلمر زندگی خوبی داره. او زن بسیار حساس و الاخرجی است. وقتی دوست قدیمیش کریستین را میبینه برش میگه که برای نجات زندگی خودش مجبور شده پیسه قرض کنه و شوش هلمر از این قضیه هیچ خبر نداره. پیسه ای که نورا قرض کرده مقدارش زیاد است. شوهرش هلمر به زودی رئیس بانک میشه و نورا خوش است که دوران سخت زندگیشان به زودی خلاص میشه و میتونه قرضای خودش زودتر پس بده. کسی که نورا از او پیسه گرفته فردی به نام کروگستاد است که در بانکی که هلمر به زودی رئیس او بانک میشه حسابدار بوده و هلمر به خاطر اختلاس قصد داره که او را از کار منفک کنه. کروگستاد نورا را تهدید میکنه که اگر تصمیم شویش عوض نکنه همه چیز به شوهرش میگه. نورا هرچقدر خواهش میکنه که او این کار نکنه فایده نداره. او به نورا میگه که بهتر از کاری کنه که شویش را از کار منفک نکنه. حالا با ما و ادامه ماجرا همراه باشین.
خیلی بیرحم است، خیلی آدم سنگ دل است، بیشرف. آره چه کار کن؟ خدایی چی میشه؟ چه خاکی در سر خود بندازم؟ اگه بره بگویه چی؟
مادر جان، میشه که بریم قشب خانی؟
اگه با ما کمه شکایت کنه چی میشه؟ وای اگه سرم عرض کنه باز هلمر بفهمه، وای مرا میکشه. خدا چی کن؟
مادر جان بریم قشه میخوانیم.
چی میگی تو؟
قشه عشب شاخدار که او شب دیگه بریم خوانده بودی.
هلن، هلن.
بله خانم، آمدم. بله خانم.
بیا یه بچه رو ببر برش کتاب بخوان.
مادر جان من خوش دارم که خودت برم قصه بخونی، قصه عشب شاخدار.
بچه من امشب اصلا حوصله ندارم، برو هلن برات میخونه، برو.
میگم در فضولی نباشه خانم، کدام گپه شده؟
نه سرم درد میکنه، این بچه رو ببر در اتاقش بخوابان.
مادر
برو.
بیا بریم، من خودم برات قصه خوبش میخونم. بیا بیا همراهی من، بیا دسته با من بده. آها آفرین بچه خوبی باش. خب گفتی که کدام قصه را خوش داری؟
عشب شاخدار.
آها چقدر خوب. خب عزیزم گفتی عشب شاخدار برات بخوانم. میخوانم بریم که مادرت سرش درد میکنه، من قصه را برات میخوانم.
دروازه را بسته کن لطفا.
هلن بگل من میکنی؟
حتما بغلت میکنم، چرا که نه. بیا که بریم، بیا که بریم.
حالا چی میشه؟ باید چی کنم خدایا؟ وای خدا.
چکاوک خوشلحان من امشب چپ است.
کی آمدی؟ متوجه آمدنت نشدم.
نه آمدیم. با چی فکر میکردی سنجابک رزگکیم؟
این کاغذ چی هست دستت؟
هیچی عزیزم، هیچی، چیزی نیست. پرونده کارمنده اخراجی کارمندایی که باید از کار منفک شوم.
میخوایی چند نفر از کار منفک کنی؟ این خو خیلی بد است.
تشویش نداشته باش پرونده رزگکیم، آدم های بعدم منفک میکنم. بدترینشان هم این کروگستاد شیاد است.
چطور؟ مگم چه کار کرده؟
چه کار کرده؟ جعل امضا بدترین و زشترین کار ممکن است عزیزیم. نمیفهمی چه قضی آدم بدم میایه بی شرف.
ولی اگه منفک شوه زن اولادای بیچاریش چی میشن؟
میدانی نورا، آدم دقلباز مثل کروگستاد بدترین تاثیر روی خانوادهش میمانه. مدام دروغ میگه، نقش بازی میکنه، محیط خانه رو مسموم میکنه.
چرا؟
به خانه که ریا و دروغ باشه، زندگی خانوادگی مسموم میشه، فضای خانه پر میشه از شیطنت و جنایت. میدونی چیست؟ ما دیدیم که تمام آدمای فاسد و دروغگو مادری بدی داشتن. حتما مادر کورگستاد هم آدم بدی بوده که ایتو بار آمده.
ای بابا.
خب ما برام به کارایم برسم. شب بخیر مرغ خوشالهانم.
شب بخیر. شب بخیر. وای خدا، یعنی بچه من مثل من دروغگو میشه و یک روزی امضا جعل میکنه؟ یعنی من فضای خانه رو مسموم کردم؟ خدای خودت میدونی که من برای نجات شوهرم این کاری کردم. خدای کمکم کن. با گپایی که هلمر زد ترس من بیشتر شد. اگه میفهمید که من از کروگستاد پیسه قرض گرفتم، او هم پیسه به او زیادی چی میکرد؟ اگه میفهمید که برش دروغ گفتم چی؟ خیلی پریشان بودم و نمیدانستم چی باید بکنم. خوش داشتم با کسی صحبت کنم، وگرنه دیوانه میشدم. از همین خاطر تلفن کردم به کریستین تا بیایه به خانه من. چه خوب شد که آمدی، باید همراهت گپ میزدم.
چی شده عزیزم؟ چرا اینقدر پریشان حال هستی؟ تشویش چی را داری؟
اتفاق بدی افتاد. میفهمی؟ ما از کروگستاد پیسه قرض گرفتیم.
چی؟ کروگستاد؟
میشناسی؟
خواستگار سابق ما بود. خب حالا چی شده؟
از او کارمندایست که قرار هلمر منفکش بکنه. او هم تهدید کرده که همه چی رو به هلمر میگه.
خدای من،
زندگی مام از هم میپاشه. کریستین چی کنم؟ دیشب اصلا نتونستم خم کنم. اگه با تو گپ نمیزدم و این چیزا رو به خودت نمیگفتم دیوانه میشدم.
میفهمم، حق داری عزیزم. تشکر که همراه من گپ زدی. میگم اصلا تشویش نکن. خب من خودم همراه کروگستاد گپ میزنم. خب فکر میکنم که هنوزم گپم پیشش خریدار داشته باشم.
نمیدونم.
آرام باش عزیزم.
نورا، نورای عزیزم،
من این خانه هستم. بیا عزیزم.
اوه سلام، وقت بخیر. نمیدونستم مهمان داریم.
هلمر بان معرفی کنم، دوستم کریستین که بعد از 10 سال به این شهر برگشته.
بسیار خوش خانم.
تشکر. همچنین.
کریستین قبلا حسابدار بوده، در بانک کار میکرده.
چقدر عالی.
راستش دنبال کار میگردم. من حدود 15 سال سابقه کاری دارم.
نمیفهمم نورا برتون گفته یا نه، ما رئیس بانک شدیم. اتفاقا به یک حسابدار جدید نیاز دارم.
چقدر عالی.
مگم کروگستاد هم منفک میکنی؟
معلوم است، نامه اخراجش نوشتم، در جیبم است.
هلمر، میشه خواهش کنم که این کار نکنی؟ خواهش میکنم.
هلن، هلن.
بله آقا، آمدم، آمدم.
تیز بیا دیگه.
بله آقا، کار داشتی نمره ما؟
بیا بگی نامه رو ببر بانک.
نه نه، خواهش میکنم این کار نکن، خواهش میکنم.
آقا شما بفرمایین، من این نامه رو ببرم یا نبرم؟
همیالی میبری، فهمیدی؟
میبرم، بچشم بچشم.
Thank you.
خانم؟
بله.
میگم یک آقا کد شما کار دارن.
یک آقا؟
بله، پشت خط هستن. گفت که آقای کروگستار.
گوشی رو بده بابا.
بچه شم خانم، بچه شم.
الو؟
من امروز حکم منفک شدن من دریافت کردم نورو.
باور کنین من همه تلاش خود انجام دادم، هر کاری که از دستم برمی آمد.
فقط خواستم برات بگویم یک خط به شوید نوشته کردم و همه اتفاقات موی به موی شرح دادیم. اگر شوید حکم منفک شدن مرا پس نگیره، من سنده که از تو دارم به محکمه میبرم. یک قسمی آبروی هر دوی من میره.
هلن تو اینجا چی میکنی؟
بچشم خانم، اینه من رفتم.
زود برو.
رفتم خانم.
الو آقای کروگستاد، خواهش میکنم میکنه نکنی. هر چقدر پیسه بخواییم من براتون میتون.
پیسه به درد من نمیخورم. ما آبروی از دست رفتیم هم میخواییم. منتظر خط بعدیم باش نورا.
خواهش میکنم این کارو با من نکنین. خواهش میکنم. پس زندگی من چی میشه؟
من قبلا برات گفته بودم نورا. برات اختارم داده بودم. تو توجهی نکدی. چی هست؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی کلش مذاق است؟ تهدید الهیست؟
زندگی من از هم میپاشه. خواهش میکنم.
زندگی من هم یالم از هم پاشیده نورا. دیگه هیچ چیز برای مهم نیست. خوش دارم زندگی تمام مردم شهر از هم بپاشه. خوش دارم کلگی بدبخ شوند. رقم کی رقم من؟
خواهش میکنم.
دیگه دیر شده نورا. با من خدا.
نه قد نکن. خواهش میکنم. این کارو با من نکن.
یادت باشه تو هم به من رحم نکدی. پس توقع نداشته باش به خودت رحم شوند.
ولی من فرق میکنم. این کارو نکن.
با من خدا نورا.
ادامه داستان خانه گودی را در برنامه بعد تقدیمتان خواهیم کرد.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی و غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی و غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر.
با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، در جریان روزهای اخیر، چنانچه البته در جریان هستید، توافق برای پایان جنگ غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود که در برنامه این هفته بررسی بیشتر می شود. سرانجام پس از دو سال نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، هفته گذشته با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و آمریکا، مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و اسرائیل منجر به پایان جنگ در غزه شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر روز جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد. طبق توافق، حماس باید 20 گروگان اسرائیلی زنده را آزاد کند، اجساد گروگان‌های کشته شده را هم تحویل دهد و در مقابل اسرائیل متعهد به آزادی 250 زندانی فلسطینی با محکومیت‌های طولانی مدت از زندان‌های خود شده است. همچنین قرار است 1700 زندانی دیگر که در جریان جنگ اخیر در غزه دستگیر شده اند در مراحل بعد آزاد شوند. علاوه بر این، نظامیان اسرائیلی از غزه عقب نشینی خواهند کرد. اداره غزه نیز به هیئت فلسطینی واگذار خواهد شد. کمک‌های بشردوستانه نیز به غزه ارسال خواهد شد. موضوع خلع اسلحه حماس نیز مورد پذیرش قرار نگرفته و در مراحل بعدی در این خصوص گفتگو خواهد شد. جنبش های جهاد اسلامی، حماس و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیانیه مشترکی با قدردانی از تلاش های میانجی های منطقه‌ای از جامعه بین المللی خواستند اقدامات لازم را برای تحت فشار قرار دادن رژیم اشغالگر جهت تعهد به هر گونه توافقی در آینده انجام دهند. حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با تأکید بر تلاش‌های گسترده برای آزادی اسرا و پایبندی به توافق آتش بس جهت توقف جنایات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه بر ضرورت وحدت ملی فلسطین، رد مطلق هر گونه قیمومیت خارجی و ادامه مقاومت تا احقاق کامل حقوق فلسطینیان تأکید کردند. پیرامون این توافق نخست تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
سرانجام دو سال مقاومتی شجاعانه و بی‌نظیر ملت شجاع غزه به ثمر نشست و نتیجه داد و متجاوزین را در دنیا رسوا کرد و پیروزی بزرگی را در تاریخ ملت فلسطین به ثبت رساند. جالب هست که تعبیری از طرف ترامپ نقل شد در ارتباط با مخالفت‌های احتمالی نتانیاهو. ایشان اینطور تعبیر داشتند که اسرائیل یا نتانیاهو نمیتواند با کل دنیا بجنگه. امروز همه دنیا حامی فلسطین هستید، یعنی مشابه این تعبیر را خودی ترامپ داشت. امروز مقاومت غزه سبب شد که کل بشریت روی کره زمین از مظلومیت ملت فلسطین آگاهی پیدا کردند و بر حقانیت اونها مهر تعییر گذاشتند. درست غزه ویران شد، درست از خانه‌های ملت شریف فلسطین در غزه با خاک یکسان شد، اما ملت شجاع غزه خاک خودشان را رها نکردند. چیزی که نتانیاهو و کابینه نتانیاهو و صهیونیست‌ها به عنوان یک هدف اساسی حمله نظامی خودشان اعلام کرده بودند که باید حماس و نیروهای جهاد اسلامی از بین برده بشود، تونل‌ها کاملا فتح بشود و همینطور غزه خالی از سکنه بشود و ملت غزه، مردم فلسطین در غزه باید در صحرای سینا و جاهای دیگر انتقال داده بشود. با این هدف حملات بی امان خودشان ظرف بیش از دو سال برای این مردمی که هیچ وسیله دفاعی نداشتند متمرکز ساختن، اما به هیچ کدام این اهدافشان نرسیدن، بلکه برعکس ملت شریف فلسطین و غزه با مقاومت خودشان توانستن از سنگر و از خاک خودشان دفاع بکنن و در دنیا وجهه برحق خودشان را تمثیل بکنه که کل دنیا اکثریت کشورهای مطرح دنیا فلسطین را به رسمیت شناختند و برخی از شخصیت‌های صهیونیست به نتانیاهو طعنه زدند، در پارلمان مسخره کردند که خب باید از نتانیاهو تشکر بکنیم که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و کشور فلسطین را به وجود آوردند. یعنی با این خشونت و با جنایاتی که انجام داد، کل دنیا آمدن کشوری به نام کشور فلسطین را به رسمیت شناختن، در سازمان ملل اعلان موضعی کردن و مواردی که اینها می شود جزء شاهبیدهای پیروزی جهاد مردم فلسطین بوده باشه، ضمن این که دشمن به هیچ یک از اهداف خودش نائل نیامد. خب یک طرف قضیه ویرانی ها و خب جنایاتی که صورت گرفته، از این طرف خب طبعا مشکلات زیادی برای ملت شریف غزه به وجود آمد، اما دستاوردی که این همه هزینه داشته، این دستاورد هم دستاورد ارزشمنده که همه دنیا بر حقانیت اونها سحه گذاشتن و دشمنانشان را تقبیح کردن، یعنی صهیونیست ها را تقبیح کردن، و ما شاهد پس لرزه هایی در درون نظام صهیونیستی خواهیم بود که آثار و برکات طوفان الاقصا مدت ها ادامه خواهد داشت و این سیل بنیانکنی خواهد شد که ریشه صهیونیسم را انشاءالله خواهد خشکاند.
اما در رابطه با اینکه چه شد که شاهد توافق آتش بس بودیم برای پایان جنگ غزه، تحلیل تقدیم حضورتان می شود از محترم علیرضا عرب، کارشناس مسائل غرب آسیا.
دو سال بعد از 7 اکتبر اون شاخصی که بسیار در اسرائیل افول کرده، مسئله انزوای بین المللی اسرائیل هستش. یعنی الان اسرائیل دچار یک انزوای بین المللی هستش و انزوای دیپلماتیک و همینطور هزینه های اقتصادی فزاینده. این شاخصایی که الان خیلی اسرائیل رو اذیت میکنه. در واقع اسرائیل الان در دریایی از خصومت ها قرار داره، به عنوان مثل یک جزیره منزوی، و خب این انزوای دیپلماتیک فزاینده هم هستش. این تمام این طرح رو آمریکایی‌ها ارائه دادن که بتونن در این دیوار ستور که در واقع انزوای بین المللی یک شکاف ایجاد کنن و بتونن این انزوای بین المللی رو در واقع کاهش بدن. مهمترین شاخصه که باعث شد که الان در واقع این طرح مطرح بشه از سمت آمریکایی ها همین انزوای بین المللی اسرائیل هستش.
اما توافق برای پایان دادن به جنگ غزه با واکنش‌های گسترده مواجه شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنانی از شرم الشیخ تاکید کرد جهان شاهد یک لحظه تاریخی است که اراده صلح بر منطقه جنگ پیروز شد، و افزود پس از 2 سال رنج و محاصره در غزه توافقی برای توقف درگیری و پایان جنگ حاصل شده است. به گفته ناظران، جنبش حماس بعد از موفقیت در استقامت و پایداری خود با وجود محاصره و ویرانگری اسرائیل، از نظر سیاسی قوی تر از جنگ بیرون آمد و خود را به عنوان نیرویی که نماینده مردم فلسطین و مقاومت به شمار می رود تحکیم و تثبیت کرد. عبدالباری اطوان در مقاله تحلیلی خود که در روزنامه رأی الیوم منتشر شد نوشت دلیل حقیقی که منجر به آتش بس، عقب نشینی نسبی ارتش اسرائیل از نوار غزه و تبادل اسیران صهیونیست زنده و مرده با اسیران فلسطینی شد را میتوان در عبارت طلایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود خلاصه کرد. آنجا که ترامپ گفت من به نتانیاهو گفتم که اسرائیل نمیتواند با تمام جهانی که اکنون علیه آن است بجنگد. این گفته ترامپ اعتراف آشکار است که اولا اسرائیل دیگر قدرت انجام و ادامه این جنگ را ندارد و ثانیا متحدان آن در غرب و رهبری آمریکا قادر به ورود و دفاع از این جنگ در برابر کل جهان نیستند. تحلیلگران اسرائیلی نیز بر این باورند که کابینه نتانیاهو در دستیابی به هدف راهبردی نابود کردن جنبش حماس یا از بین بردن توانایی‌های نظامی و سیاسی آن شکست خورد. بر اساس ارزیابی این تحلیلگران، ارتش اسرائیل به دستاوردهای تاکتیکی محدودی مانند تخریب تونل‌ها و انبارهای سلاح دست یافت، اما نتوانست ساختار سازمانی یا مردمی جنبش حماس را در هم بشکند. آنها همچنین توافق نظر داشتند که تل‌آویو نبرد بین المللی را باخت، زیرا با تغییر افکار عمومی جهانی مواجه شد، به طوری که انتقادات اروپایی افزایش یافت و همدردی عمومی با فلسطینی ها به سطوح بی‌سابقه‌ای از زمان جنگ نکبت در سال 1948 رسید. در همین ارتباط ایال زیسر، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تل‌آویو، گفت آنچه که تشکیلات خودگردان فلسطین در 20 سال نتوانست به آن دست یابد، حماس در 2 سال جنگ موفق به دستیابی به آن شد. صحبت از راهکار موسوم به 2 دولتی به طور جدی به دستور کار جامعه بین المللی بازگشته است. اما پیرامون توافقی که شده در رابطه با جنگ غزه، نگرانی های مطرح می شود درباره آزادی اسرا و البته احتمال حمله تمام عیار رژیم صهیونیستی. برخی کارشناسان تاکید دارند که مقامات رژیم صهیونیستی به دنبال آزادی اسرای صهیونیست هستند و ممکن است بعد از آن آتش بس را نقض کند و دوباره حمله به غزه از سر گرفته شود. عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون این موضوع میگوید:
اون چیزی که سبب ناکامی رژیم صهیونیستی شد بحث مقاومت حماس توی غزه است. مگه اینا تو حملات قبلی منعی داشتن؟ اصلا خودشون از اسراشون گذشتن؟ نه، هر عملیات زمینی انجام دادن با یک مقاومت مواجه. الان حماس این در از این 2 سال تونسته قدرت خودش رو بازسازی کنه و در میدان باشه. اصلا مسئله این چند ماه اخیر دیگه موضوع اسرا خیلی مهم نبود در رژیم صهیونیستی. دنبال این بود که به هر قیمتی شده بتونه پیش بره، ولی نتونست پیش بره. حماس نشون داد اصلا که از مثل اسرا برش گذشته. حماس نشون داد اونجا حاضر پای کار آماده است، این هم وارد بشن کشته باید بدن. ببینید شما اون بر صحنه رو ببینید، رژیم صهیونیستی نظامیاش دچار بحران درونی شدن، میزان خودکشی ها، میزان تمرد ها، اون اصلا دیگه امکان حمله زمینی نداره، چه حالا اسرا باشن چه نباشن. من اعتقادم اینه که برای رژیم صهیونیستی موضوع اسرا دیگه اصلا منتفی شده بود. اصل این بود که به هر قیمتی بتونه بر فلسطین مسلط بشه، نشد. ببین آینده الان برمیگرده به یک سری در واقع تعهدات و پیمانه برمانی که بدونه. حالا مثلا این کشورهایی که دارن متحد میشن، ترامپ که داره متحد میشه، آیا نتانیاهو دوباره حمله بکنه یا نه؟ حماس میدونه اصلا قابل اعتماد نیست، حتی میدونه تضمین ترامپ هم قابل اعتماد نیست، ولی میخواد برای مردمش فرصت ایجاد کنه. ببینید این داره آزمون، من دارم میخوام بگم این صحنه آزمونیه برای جامعه جهانی، برای کشورهایی که دنبال صلح هستن، برای ترامپ و از اون برم حتی برای خود مقاومت مرد که حماس بگه ببینید ما کوتاه اومدیم، ما حداقل این که اومدیم پذیرفتیم مصر آزاد بشن، اینا هم آزاد بشن، ببینیم آیا اینا به تعهد عمل میکنن یا نه. این در واقع من اعتقادم اینه که یک مرحله است برای تضمین تقویت مقاومت. حماس با هوشیاری توی سر، اگر که ما اونور اصلا به اعتماد